سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میشنوند و یا میبینند. امروز شنبه 24 دسامبر 2011 و سوم دی ماه 1390. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم یکی دو نکته. یکی ایمیل که عزیزان میدونن ایمیل های من هک شد یکی دو هفته پیش، حدود دو هفته پیش، و تمام از بین رفت و من الان هیچ آدرس ایمیلی از عزیزان ندارم و آدرس ایمیل جدید اون زیر هست، دوتا MOHEELT@gmail. بنابراین این ایمیل جدیده، اگه عزیزان بخوان تماس بگیرن، چون یه سلسله از چیزهایی که برای من فرستاده می شد قبلن و واقعا هم جالب مفید و اینا الان قطع شده، امیدوارم که دوباره از سر گرفته بشه. شاید که به هر حال بعضی از چیزها مثل تام دیسپچ، مثل مدرسه فمینیستی و غیره و غیره، اینا الان به اصطلاح. این یه نکته. نکته دیگه اینه که به اواخر سال مسیحی داریم میرسیم و از این فرصت میخوام استفاده بکنم که به تمام هموطنان مسیحی، هموطنان مسیحی کشورمون تبریک بگم، هم کریسمس رو و هم البته سال نو که میاد به همه عزیزان به اصطلاح تبریک خواهم گفت. امیدواریم که سال بهتری باشه، ولی حالا صحبتشو میکنیم که سال 2012 تمام پیشبینی ها نشون میده که سال بهتری نخواهد بود. به هر حال حالا صحبتشو میکنیم. هر سال دلمون میخواد که سال بهتری باشه، ولی همینجوری رو به اصطلاح بدتر و بدتر شدن داره میره. حالا علت العلل این داستان چیه؟ سه‌شنبه آینده من فکر کردم که برنامه داشته باشیم تا اون بحثی رو که از چند هفته پیش آغاز کردم راجع به امپریالیسم و نقل قولهایی رو که آوردم به جایی برسونیمش، و هفته بعدش یعنی هفته اول ژانویه هم خود من کار دارم و میخواستم به قول معروف وکیشن بگیرم. اون سه‌شنبه رو به اصطلاح یعنی سه‌شنبه سوم ژانویه برنامه نخواهیم داشت، من در لس آنجلس نخواهم بود، هر شود که. و بعدش یه حساب سرانگشتی میکنیم که ببینیم از ماه ژانویه برنامه های سه‌شنبه رو ادامه بدیم یا نه، هر شود که امیدواریم که ادامه پیدا بکنه. ولی سه‌شنبه سوم ژانویه برنامه نخواهیم داشت، ولی سه‌شنبه آینده برنامه خواهیم داشت. این دو تا شنبه رو من فکر کردم که یه جمع‌بندی بکنیم از آنچه که در سال 2011 اتفاق افتاده، که سال فوق العاده پرتلاطمی بوده، یکی از پرتلاطم ترین سالها بوده و با احتمال قریب به یقین در سال 2012 ادامه پیدا خواهد کرد. ولی ما یه جمع‌بندی کلی از این وقایع باید داشته باشیم، برای اینکه قرن 21 در واقع می شود گفت با روی کار آمدن جورج دبلیو بوش به حزب جمهوری خواه و 11 سپتامبر و آغاز جنگ علیه تروریسم، یعنی یک جنگ بی مرز و بی پایان بوده، و به نوعی این و دهه اول قرن 21 به این ترتیب گذشت. دهه دومش که از 2011 آغاز شد عکس العمل به اون آغاز شده. در واقع می شود گفت برمی گرده به 2009 که جنبش سبز در ایران آغاز شد، جنبش دموکراتیک ایران آغاز شد، بعد از به اصطلاح اون دزدی که از آراء مردم در ایران شد و دنبالش از تونس، بعد مصر، بعد کشورهای دیگه منطقه، از عمان گرفته تا عربستان گرفته تا بحرین گرفته تا یمن گرفته تا اردن گرفته تا سوریه گرفته و تا لیبی، اینا همه باید باز بشه و جمع‌بندی باید از اینا بشه تا ببینیم سیاست آنچه که بهش میگن جامعه بین الملل یعنی امریکا و یاران نزدیکش چی بوده در قبال هر کدوم از این جنبش ها و این وقایع، و یه جمع‌بندی باید از اینها بکنیم که ببینیم رابطش با سرنوشت کشور ما چی هست. در اینکه الان بعد از حمله به لیبی و یک سلسله وقایع که ذکر خواهم کرد، کشور ما الان در معرض خطره، نه تنها سوریه بلکه کشور ما در معرض خطره. بنابراین سرنوشت کشور ما باید تحلیل بشه که به چه سویی داره میره. حیاتیه سرنوشت شاید قرن، به اصطلاح یک قرن آینده کشورمون. بنابراین نه تنها برای ما مهمه، برای فرزندانمون مهمه. حالا این تحلیل چطور باید باشه؟ یکی از عزیزان از من انتقادی کرده که من بخشهایی از نامه ایشون رو میخونم و به نظر من واقعا انتقاد کردن یه خدمته و من از این عزیز قبل از اینکه حتی چیزیش بخونم میخوام تشکر بکنم، چون ایشون نوشته که ببخشید که من کمک مالی نمیتونم بکنم ولی انتقاداتم اینه. و به این عزیز باید میگم که شما با این انتقادی که از برنامه کردی در حقیقت کمک معنوی کردی. این نیست که فقط کمک فقط مالی نیست، کمک معنوی باید باشه. ایشون میگه که برنامه‌هات قدری خسته کننده و پرحاشیه شده به طوری که بیننده را از درک موضوع اصلی برنامه باز می‌دارد. و بعدش دو تا مثال میزنه، یکی برنامه شنبه 17 دسامبر که به قدری آمار و ارقام داشت که چند تن از بینندگان را به اعتراض کشید. بعد میگه برنامه سه‌شنبه 20 سپتامبر همین دسامبر که به حساب سه‌شنبه نزدیک به 75% مقدمه بود و فقط 3 دقیقه به موضوع برنامه پرداخته شد. و بعد ایشون میگه که بینندگان شما در انتظار نظرتون در مورد اخبار روز جهان و ایران هم و گاه برنامه شنبه به سه‌شنبه به هم میآمیزه و اتفاق میفته که البته وقتی چیز شخصی که احساسات شما رو از تمام کردن یک جمله باز می‌دارم که درست میگه، منتها به خاطر احساسات نیست بلکه عجله دارم که وقتمون نشه، وگرنه احساسات، خب البته هر کسی احساسات، آدم اگه احساسات نداشته باشه که هوموساپینس نیست، انسان متفکر و اندیشنده احساسات داره، منطقه هر کسی به هر حال احساساتش رو به شکلی نشون میده. ولی میخواستم عرض بکنم، رو اینش میخوام تکیه بکنم. اولا میخواستم به این عزیز عرض بکنم که گاهی اوقات حاشیه ها از اصل موضوع مهمترن. سه‌شنبه گذشته حاشیه‌ای که من رفتم چی بود؟ این بود که چگونه باید مطالعه کرد؟ اینه که احزاب سیاسی آگاهی رو و دانش رو و از جمله دیدگاه مارکس رو چطور به اعضاشون منتقل کردن و این نوع انتقال چه اشکالاتی داشته و موقعی که احزاب به این شکل تحزب این طور آگاهی رو و از جمله دیدگاه مارکس رو از دست دوم و سوم و چهارم و به شکل خاص خودش که توسط رهبران این احزاب تعیین میشه منتقل بکنه چه اشکالاتی به وجود میاره و کل این انشعاب ها با احتمال قریب یقین در واقع یکی از دلایل اصلیش اینه بنابراین این نکته رو من در جایی ندیدم طرح بشه که ما راه علاجی برای این باید پیدا بکنیم. باید بدونیم که چطور انسان‌های مستقل باید در واقع بگیم به وجود بیان، تربیت بشن یا هرچی. و بعد ایشون میگه که شما بینندگان شما در برنامه چیز میشه و مفهوم کلا گاهی گفتار چنان تئوریک می شود که برنامه به کلاس کادر تبدیل می شود. تشخیص این عزیز درسته؟ بله. چه اشکالی داره که یه برنامه تبدیل به کلاس کادر بشه؟ حالا به عزیزان عرض می کنم که چرا؟ در واقع دشمنان بشریت میرن و از کلاس اول دانشگاه پیر میکنن کادرهاشون رو، پول بهشون میدن، کمک تحصیلی، و بعد میارنشون سالی 150 تا 200 هزار دلار بهشون میدن در اتاقهای فکری مثل عرصه که Heritage Foundation، Hudson Foundation، این Foundation، آن Foundation، و اینا 200 هزار دلار، 300 هزار دلار بهشون میدن، در سال 2 یا 3 مقاله فقط براشون نمیزن. هزاران کادر تاپ تربیتشون میکنن. چرا ما نباید داشته باشیم؟ منتها کادرهای انسان، انسانهایی که بتونن در پای خودشون بایستن، بتونن درست مطالعه بکنن، بتونن مستقل باشن، بتونن تئوری اطیع الله و اطیع الرسول رو کنار گذاشته باشن. افراد مطیع به سرسپرده به هیچ چیزی ایستاده بر پای خودشون باشن. حاشیه‌ای که من رفتم و صحبتش رو کردم در روز سه‌شنبه، خود من 3 بار این برنامه رو نگاه کردم و خسته نشدم. 3 بار خودم نگاه کردم که ببینم چی گفتم. حاشیه ها در همون برنامه من گفتم که بعضی از چیزهایی که در حاشیه نوشته ها میاد از خود متن مهمتره، برای اینکه اینا مسائلیه که به ذهن آدم میرسه و باید مطرحشون بکنه. بنابراین من میخواستم به این عزیز عرض بکنم که این حواشی مهمه. بنابراین این و بعدش ما چرا احتیاج به کادر داریم؟ چرا احتیاج به تئوری داریم؟ حالا اگر رسیدیم این عزیز تشخیصش درست بوده که مدتی این برنامه ها لحن و متنش عوض شده. از چه زمانیه؟ از زمانیه که تجاوز ناتو و امریکا به لیبی شد و یک بخش از اونهایی که در جنبش سبز بودند تأیید کردن این جنایت رو. برای لااقل خود من این شوکی بوده، شوک تکان دهنده ای بوده و نشون داد این قضیه که یک بخش از همین به اصطلاح حالا بگیم نو اندیشان دینی، گاهی اوقات ملی مذهبی و یا اصلاح طلب، بخششون را عرض می کنم و بخشی از اونهایشون که به خارج اومدن یک بار چهره ای از خودشون نشون دادن که ما متوجه شدیم احتیاج به تئوری داریم. اینا به چه دلیل به چنین لغزش و به چنین خطای بزرگی به اصطلاح افتادن و در غلطیدن و به جنبش سبز ضربه زدن؟ چون تئوری کشتشه. تئوری که کشتشه تئوری های فردریک فون هایکه، تئوری های میلتون فریدمنه، تئوری های کارل پوپره، تئوری های ماکس وبره، تئوری هایی که از اینجاها گرفتن، تئوری هایی که برمیگرده به سال 1370 که بسیاری از اینها تربیت شدن در اون مؤسسه مطالعات استراتژیک که آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل داده بود. در اون زمان اینا در برابر ارتجاع ایستادن و جانانه هم ایستادن، منتها از چه موضعی اینا در برابر ارتجاع قرون وسطایی سرکوبگر، دشخیم، خون آشام ایستادن و جانانه ایستادن و تبدیل به اپوزیسیون شدن و در نتیجه بخش قابل توجهی از جنبش سبز رو درست کردن. و اینها کادرهایی بودن که ملت ما و شخص من و خود من عرض شود که امیدها به اینها داشتیم، متوجه نبودیم که اون تئوری هایی که در اون مؤسسه مطالعات استراتژیک، مجله کیان، مجله راه نو، نشریه شرق و غیره و غیره اینا باهاش تربیت شدن، چه تئوری هایی به خوردشون داده شد و چه ایدئولوژی در مغزشون قرار گرفت که حالا بعد از تجاوز ناتو و امریکا به لیبی یک بار میزنه بیرون و اینها جزء اونهایی میشن که خواهان دخالت بشر دوستانه یعنی حمله نظامی به ایران بشن. اینجاست که میزنه بیرون. تئوری پشت این بوده. ما احتیاج به تئوری داریم، ما احتیاج به کادر داریم. این بخش از اینها که اینطور در غلطیدن و به این چاله افتادن که امیدواریم بتونن خودشون رو بیرون بکشن، اینا چنین افرادی صلاحیت رهبری جنبش دموکراتیک ایران رو ندارن و کادرهای جایگزین احتیاج هست و کادرهای جایگزین باید مسلح به یک تئوری علمی دقیق انسانی باشن، اعتقاد هم خودشون انسانهای مستقلی باشن و هم به استقلال کشورشون اعتقاد داشته باشن. کسی که بگه امپریالیزم وجود نداره یا ماهیتش تغییر کرده و الان طرفدار آزادی و دموکراسی شده، طبیعتاً به دخالت امپریالیزم به کشور ما تن خواهد داد. اسم این رو من وطن فروشی میذارم. هر کسی میخواد از من انتقاد بکنه که تو چرا زبان اینجوری به کار میبری، وطن فروشی مگر چیه؟ اینه که کسی خواهان این باشه که هم صحه بذاره روی تجاوز امپریالیزم به لیبی و باعث کشتار عظیم یک ملت بشه، 50 تا 60 هزار نفر که بعضی از خائنین وطن فروش میگن فقط 40-50-60 نفر و از جمله خانم ایمی گودمن یا آقای هوان کو و یا اونهایی که دنبال روی اینا هستن، 20 هزار پرواز جنگی فقط 50-60 نفر کشته شدن، یک کشور رو به خاک و خون کشیدن و مشتی انسانهای وحشی و القاعده رو، طرفداران ملک ادریس رو، خائنینی رو که واقعا در دولت لیبی بودن و در اون دولت مثل مصطفی عبدالجلیل، چه جنایاتی اینها کردن، یا محمود جبریل، اینا رو به قدرت رسوندن، به خاک و خون کشون. کسی که بر این چیز صحه گذاشت نمیتونه ادعای اینو بکنه که به حق حاکمیت انسانها و کشورها اعتقاد داره، به آزادی به دموکراسی اعتقاد داره، به حقوق زن اعتقاد داره. حمله به لیبی بزرگترین ضربت رو در درجه اول به زنان لیبی زده. بنابراین حالا اگر شد مثلا اخبار لیبی رو برای عزیزان عرض می کنم. ولی اینطور اینها از تجاوز هم به ناتو و امریکا اینا دفاع کردن و به همین ترتیب الان به تجاوزاتی که به سوریه داره میشه و همون داستان رو میخوان پیاده بکنن صحه گذاشتن و به طور غیر مستقیم به حمله به ایران و جزء در حقیقت جزئی از اونها شدن که دخالت بشر دوستانه رو روش صحه گذاشتن. همینطور که عرض کردم، اینا هیچ بیانیه و یا اعلامیه ای رو اینا زیرش امضا نکردن که مخالفت با حمله نظامی امریکا به ایران بکنه. عزیزان اسامی رو نگاه بکنن و بعد ببینن که آیا اینا اعلامیه ای بیانیه ای اینا که تو شورای هماهنگی هستن و یا تو سایت جرس هستن. اینا پشتش تئوری وجود داشته. تئوری هاشون رو اینها در دهه 1370 یا 1990 میلادی در خود ایران در همون مکاتبی که خروار خروار کتاب چاپ شد از همین نویسندگان و متفکرین دست راستی امریکایی و اروپایی که در ایران ترجمه شد. حالا انتقاد دیگه‌ای که به این برنامه میشه و بعضی از عزیزان انتقاد کردن، حالا به نوعی هم شاید این عزیز که من بخشی ازش رو خوندم، اینه که تو چرا این همه کتاب معرفی میکنی؟ اونم به زبان انگلیسی. خب این از هر 1000 نفر یه نفرشون هم اینو نه میخونن نه میگیرن نه ابتیاعش میکنن و اینو. اگر از هر 1000 نفر بیننده این برنامه یکیشون یادداشت بکنه این کتابو، ما باید کلامونو بندازیم هوا. همون یک نفر ممکنه به فکر این باشه که اینو ترجمهش بکنه، معرفیش بکنه، این کتاب زیرش بیاره، که نمونه هاش کم نیست. نمونه اون کتاب هایی که در این برنامه معرفی شده و ترجمه شدن کم نیست، اهمیت داره. دشمن خروار خروار کتاب آورده و در زمان همینطور که گفتم هاشمی رفسنجانی موقعی که رئیس جمهور بود اینا رو ترجمه کردن، مترجمین در خدمتشون بودن، پول دادن به این مترجمین، پخش کردن، انتشاراتی ها اینها رو پخش کار کردن. و ما همینجوری میگیم چرا این کتابا معرفی بشه؟ چرا به اصلا تئوری؟ اصلا به تئوری چه احتیاجی داریم؟ فقط اخبار رو بیاید اینجا بگید و نظرتون رو راجع به این اخبار مطرح بکنید. که فرضاً این اتفاق که در عراق افتاده نظر شما چیه؟ اون اتفاق که در مصر افتاده نظر شما چیه؟ هیچ تئوری هم پشتش نباش. احتیاج ما به تئوری داریم، احتیاج ما به کادر داریم. و در نتیجه ممکنه برای بعضی از عزیزان سنگین باشه، یک کمی مشکل باشه، ولی بینندگان متفاوتی برنامه داره. هدف ما نسل جوان ایرانه که از درون اینها کادرهای ورزیده، انسان مستقل که به استقلال کشورشون اعتقاد داشته باشن، به آزادی و دموکراسی به معنای واقعی کلمه اعتقاد داشته باشن و اونم آزادی نه قشری و فرمال، سبستانتیف، یعنی آزادی واقعی و بنیادی. و از همه مهمتر شاید کسانی باشند که به عدالت اجتماعی اعتقاد داشته باشند و نه تنها استقلال، آزادی و دموکراسی، بلکه جامعه رو به طرف عدالت اجتماعی ببرند. ما احتیاج به چنین کادرهایی داریم. بنابراین چه اشکال داره که برنامه کادرسازی هم باشه؟ این یه افتخار میتونه باشه برای من اگر چنین نقشی رو برنامه بتونه بازی بکنه. بنابراین اینها باز حاشیه است، باز مقدمه است، باز ارشاد اخبار نیست. ولی آیا لازم نیست؟ حالا باز من میخوام برم توی تئوری برای عزیزم. تا زمانی که ما سرمایه مالی رو نشناسیم، نمیدونیم انتخابات امریکا، این عزیز از من میخواد که عصبت که میده که در امریکا و انتخاباتش چی میگذره، در تونس چی میگذره، در لیبی چی میگذره. چند هفته است که بعد در برنامه های شنبه کم رنگ شده اینا، درست هم ایشون عزیز این عزیز میگن درسته که کم رنگ شده، به خاطر اینکه تقلای من اینه که در پشت این تحولاتی که داره میاد و خطر داره کشور ما رو همینجوری محاصره میکنه، در پشت این چی خوابیده. من همینجا میخواستم دو تا برنامه رو به عزیزان معرفی بکنم که واقعا خود من کوشش میکنم هر هفته به این برنامه ها نگاه بکنم. یکی و اینها البته برای عزیزانی که در خارج هستن، برای اینکه در این حال که این تلویزیون که بهش میگن تایم تیوی به ایران نمیره، درست ماهواره ایه، یعنی توسط به حساب ماهواره میشه در خارج گرفتش، ولی به ایران اینطور که معلومه نمیره. یکی برنامه آقای دکتر سهیمیه که هر پنجشنبه شب ساعت 8 اخبار ایران رو، یکی از بهترین جمع‌بندی های مهمترین اخبار ایران و تفسیر اخبار ایران در پایانش، برنامه ایشون سرابه و واقعا همه اخبار ایران رو جمع‌بندی میکنه، یکی از بهترین هاست. و واقعا پیشنهاد میکنم عزیزان که این برنامه رو دنبال بکنن، چون یه پژوهشگر واقعیه و از این جهت به اصطلاح درباره مسئله اتمی ایران و داستانش و کی پشت تمام این تبلیغات، از جمله همین پنجشنبه گذشته بحث مفصلی داشتن که عرصبته. و بعدش هم در سایت تهران بیورو ایشون به زبان انگلیسی تمام اینا رو جمع‌بندی میکنه، هر هفته به اصطلاح کل به اصطلاح اخبار ایران رو چکیدش رو اونجا میارن به زبان انگلیسی در سایت تهران بیورو که بخشی از تلویزیون پی بی اس هست. یه برنامه دیگه که اخبار اقتصادیه که دکتر شجاعتی در همین تلویزیون شبت که تایم تیوی دارن سه شنبه ها هست ساعت 8 شب که اخبار اقتصادی رو ایشون به بهترین شکل، هر دوی این عزیزان واقعا پژوهشگرهای تاپ هستن، یکی در زمینه اقتصاد و یکی در زمینه به اصطلاح اخبار سیاسی. بنابراین اینها به اصطلاح برنامه‌ای که من خود من هیچ وقت، ولی باید نوعی تقسیم کار بشه و بنابراین در پشت همه اینها یه مقدار باید تئوری هم باشه. من میخواستم امروز قبل از اینکه وارد تفسیر اخبار منطقه، که من وارد یه جنبندی در تونس چه گذشت، در مصر چه گذشت، در یمن، در بحرین، در عمان، در اردن، در عربستان که اصلا صداشو در نمیارن، الان توی مساجد مردم تو عربستان دست نشستن، شما ببینید اینو تو اخبار میگن در جایی هست، مردم در عربستان دارن مقاومت میکنن، اصلا کسی از کشتارها در بحران در بحرین صحبت میکنه، در یمن کشتار شب و روز و الان از شهر تعز مردم شروع کردن اومدن به طرف شهر صنعا. کجا میبینید؟ در سایت جرس اینا هست؟ البتا آدم باید دنبالشون بگرده، دنبال خبرها باید ما بگردیم، جستجوگر باید باشیم. کادر یعنی کسی که دو سوال برای خودش مطرح میکنه و دنبال اون سوال میره برای اینکه پیداش بکنه. آره ما احتیاج به کادر داریم، کادرهای ورزیده‌ای که همینطور که عرض کردم اطیع الله و اطیع الرسول نباشن، هیچ کس به اصطلاح از هیچ کس، خودشون ایستاده بر پای خودشون و مستقل فکر بکنن، دقیق به جستجوگر باشن و ترقیخواه و انسانگرا باشن و طبیعتگرا باشن. ما چنین کادرهایی رو احتیاج داریم. ما نخواهیم دونست در تونس، مصر و سایر جاها، در ایران و در امریکا و در انتخابات امریکا چی میگذره، مگر اینکه تفاوت بین لیبرالیسم و نئولیبرالیسم رو درک بکنیم، تفاوت بین سرمایه های صنعتی و سرمایه های مالی رو درک بکنیم و در نتیجه تفاوت بین سرمایه داری قرن بگیم 18 و 19 و سرمایه‌داری قرن 20 و 21 رو تشخیص بدیم. امکان نداره وگر ما درک بکنیم چرا امریکا الان چنگ و دندان به کشور ما نشون میده، چرا رفتن لیبی رو گرفتن، چرا میخوان سوریه رو در بداخونش بکنن، چرا اسرائیل بزرگ رو میخوان درست بکنن. من اگه بیام اخبار اینا رو بگم و ندونیم که از نظر تئوری چی پشت اینه، اینا سست بنیان خواهد. ما باید درکی از این قضیه داشته باشیم. و به همین دلیل من باز میخوام وارد یه مقدار مسائل تئوریک بشم و میخواستم همینجا کتابی رو به عزیزان معرفی بکنم و بعد نقل قول وسیعی ازش بیارم که ببینیم سرمایه مالی یعنی چه و از این طریق امپریالیسم یعنی چه. کتابی رو که میخوام معرفی بکنم از نوشته هر شبت که Finance Capital نوشته رودولف فیلفردینگ. رودولف فیلفردینگ پزشک بوده و عرشبت که دانشگاه پزشکی دانشگاه وین رو تموم کرد، ولی بعدش مطالعه شخصی، مطالعه خصوصی خودش رو اقتصاد سیاسی رو آغاز کرد و بعد از در حقیقت برجسته ترین اقتصاددان حزب سوسیال دموکرات اتریش و آلمان شد، ولی در جنگ اول جهانی هم شرکت کرد و به عنوان پزشک، البته در جنگ اول به عنوان معالجه مریض ها. بعد از جنگ، موقعی که حزب سوسیال دموکرات در آلمان به قدرت رسید و بعد ما میدونیم دولت وایمار رو آلمان تشکیل داد، وزیر دارایی دولت وایمار در دو نوبت شد، ولی بعدش که ما میدونیم که بهشان نتونستن مسائل اقتصادی رو حل بکنن، هیتلر سر کار اومد و ایشون هم مطابق معمول در به در شد و تبعید شد از آلمان. ولی به هر حال همطور که عرض کردم، ایشون هم در حقیقت چیز اصلیش پزشک بود، ولی به اصطلاح کتاب بنیانی واقع. و اگر آدم بخواد تئوری پول رو، حالا یه مدتی به اصطلاح واقعا تئوری پول رو ما باید یاد بگیریم و باید بفهمیم که سرمایه مالی که الان در وال استریت واقعا حکومت میکنه و سمبول واقعیش دو تا بانک اصلی واقعا، یکی در امریکا که گلدمن ساکس باشه و یکی در انگلیس که بارکلی باشه، این دوتا الان در مطالعه‌ای که شده از 150,000 واقعا کمپانی، در رأس اینا چند تا بانک قرار دارن که در رأس تمام این بانک ها این دوتا قرار دارن. البته الان یه مقدار به اصطلاح هم بانک مرکزی آلمان و هم بانک مرکزی اروپا میخوان در حقیقت به نوعی دارن با اینا رقابت میکنن و به همین دلیلی که یه مقدار اختلاف هم در بینشون هست. در این کتاب یه بخشی داره راجع به این که به طور کلی باز میکنه که چطور سرمایه های صنعتی تبدیل به سرمایه های مالی میشن و در نتیجه چطور لیبرالیسم تبدیل به نئولیبرالیسم میشه. من نقل قول های از این میارم که ما تا زمانی که ماهیت سرمایه های مالی یعنی فایننس کپیتال را فرا نگیریم، اصلا نمیتونیم بفهمیم که در وال استریت چی میگذره و فرضاً در انتخابات امریکا تفاوت بین آقای عرشبت نیوت گینگریچ یا میت رامنی یا ریچ پری یا بکمن یا آقای سنتورم از یک طرف، که یک مش دستراسی های عزیزان باید به بحثای اینا گوش بکنن که ملت فلسطینی اصلا وجود ندارن، اینا یه چیز ساختگی هم. هر شبت که به ایران باید حتما حمله نظامی بشه، به طور کلی به اصطلاح این کارگرها اصلا چی میگن، مسئله به اصطلاح باید هم مدیکید رو برداشت، هم مدیکیر رو باید برداشت، هم بودجه نظامی رو باید به اصطلاح بیشتر کرد. باید داستانهای اینجوری که آدم درست به یاد زمان هیتلر میافته. اینا از یک طرف، بعدش آقای ران پال رو داریم که اونم یک کنسرواتیوه، ولی اینا مسخرهش میکنن و اصلا شانسی نداره. اونم یه کنسرواتیو مال حزب جمهوری خواهه. تا زمانی که ما نفهمیم سرمایه مالی چیه، تفاوت بین اینا رو نمیتونیم بفهمیم. و بنابراین این عزیز که میگه شما از انتخابات امریکا چرا چیز نمیکنی، خب بنده بیام راجع به انتخابات امریکا چی بگم اگر من سرمایه مالی رو نشناسم و در نتیجه اگر نرم توی تئوری. بنابراین میخواستم من یه نقل قول از کتاب فایننس کپیتال برای آغاز بحث به این که چگونه ما باید اوضاعی رو که در 2011 به وجود اومده چطور باید تفسیر بکنیم. بورژوازی در مبارزه علیه مرکانتیلیسم، دوره مرکانتیلیسم در واقع بگیم از قرن 16 هم آغاز میشه تا اواسط یا اواخر قرن 18 که انقلاب صنعتی صورت میگیره. این دوره ایه که سرمایه های تجاری و تجار در حقیقت تفوق دارن، هم اشرافیت زمیندار، انگلیس رو دارم میگم ولی در جاهای دیگه هم کم و بیش، ولی فرق میکنه، انگلیس با جاهای دیگه فرق میکنه در این زمان، هم اشرافیت زمیندار قدرت داره و هم سرمایه های تجاری مثل شرکت هند شرقی که واقعا حکمران واقعا انگلیسه، برای اینکه دربار انگلیس هم از زمان خانم به اصطلاح ملکه الیزابت از سهامداران اصلی به اصطلاح که بعدش هم از سهامداران هم به اصطلاح هند شرقی هم و هم از سهامداران اصلی بانک انگلیس هم. حالا چطور این ثروت ها رو در اثر دزدی دریایی کپتن کوک به دست آوردن بماند، ولی به هر حال سرمایه های تجاری واقعا تفوق دارن در دوره مرکانتیلیسم. مرکانتیلیسم یعنی تجاری واقعا، به اصطلاح مرچنت یا به اصطلاح، بنابراین این دوره ایه که به اصطلاح و دوره مرکانتیلیسم تئوریشن های خاص خودش هم داره که نظرشون اینه که هرچه بیشتر باید صادر کرد، کمتر باید وارد کرد و باید هرچه بیشتر طلا جمع کرد و غیره و غیره، ولی سرمایه های تجاری و نه صنعتی تفوق دارن و اشرافیت زمین دار. همینطور که عرض کردم در 1844-46 که تازه سرمایه های صنعتی، یعنی در حدود 50-60 سال بعد از اینکه انقلاب صنعتی صورت میگیره، تازه سرمایه های صنعتی تفوق پیدا میکنن، یعنی در مجلس عوام انگلیس رأی اکثریت رو به دست میارن و در نتیجه اون قوانین انحصاری، هم انحصار کشتیرانی و هم انحصار ورود غله رو لغو میکنن. بنابراین بورژوازی، منظورش اینجا بورژوازی صنعتی در مبارزه علیه مرکانتیلیسم اقتصادی و استبداد سیاسی، قهرمان مخالفت با دولت بود. لیبرالیسم در واقع نیروی مخرب در راه براندازی قدرت دولتی و انحلال پیوندهای اجتماعی کهن بود. حالا عزیزان دقت بکنن که لیبرالیسم یعنی چه. پدر این لیبرالیسم جان لاک هستش، در واقع همه قبولش دارن، که خواهان کمترین دخالت دولت در امور اقتصادی هست و خواهان آزادی تجارت و آزادی بورژوازی برای کسب و کار و به اصطلاح پیشرفتن لیبرال ها، و در نتیجه دشمن دولت هم و میخوان که کمترین دخالت رو دولت در امور داشته باشه. فقط چه وظایفی؟ بنابراین بورژوازی صنعتی مهمترین نقش رو در براندازی قدرت دولتی و انحلال پیوندهای کل سیستم عرصه. که حالا پیروزی لیبرالیسم در درجه اول به معنای کاهش عظیم قدرت دولت بود. من بقیهش رو چیز نمیم برای اینکه وقت گیره، ولی حالا این چکیده یا اون چیزی که لیبرال ها هستن که الان در انتخابات امریکا به نوعی ران پال نمایندگی میکنه این رو. از نظر به اساس سیاست های داخلی ران پال بسیار آدم مرتجعیه، چه از نظر مدیکیر، چه از نظر مدیکیر، چه از نظر یعنی خواهان تجارت آزاد و اینه که به هیچ وجه به کارگران نباید کمک بشه، به اصطلاح باید با کمترین مزد، ولی به هیچ وجه نمیخواد که دولت اینقدر بزرگ باشه و بره در کشورهای دیگه اینطور به اصطلاح کشورهای دیگه رو اشغال بکنه، باید به مسائل داخلی برسه، یعنی اقتصاد داخلی رو باید رشد بده و بذاره که سرمایه داری در همین جا به چه دلیل باید به چین ببره و غیره و غیره، در حالی که اونهایی که سرسپرده های بانک ها به وال استریت هستن، اینا ناسیونالیست نیستن، انترناسیونالیست هستن، یعنی اعتقاد به سلطه بر جهان دارن. ران پال اینطور نیست. بنابراین اگه ما بخوایم انتخابات امریکا رو ببینیم چی از توش میگذره، باید این اصول رو بدونیم که فرق لیبرالیسم و نئولیبرالیسم چیه، فرق بین سرمایه های صنعتی و سرمایه های مالی چیه. احتیاج این به تئوری داره. ولی حالا این چه ارتباطی با ما و سرنوشت کشور ما پیدا میکنه؟ حالا ایدئولوژی سرمایه های مالی چیه؟ این ایدئولوژی کاملا با ایدئولوژی لیبرالیسم در تضاده. سرمایه مالی خواهان آزادی نیست، بلکه خواهان سلطه است. عزیزان دقت بکنن که اگه ما صحبت از امپریالیسم میکنیم، یه پدیده ای نیست که بیبنیان باشه، تقصیر کسی باشه، یا مثلا این یا آن رو ما، یا حزب دموکرات یا جمهوری خواه رو ما بخوایم محکوم کنیم. در ذات نظام سرمایه داریه که فرزن حتی تا بگیم کل قرن 19 نظام سرمایه داری قادر بوده مسائلش رو از طریق مکانیزم های درونیش حل بکنه، که مکانیزم های درونیش بسیار چیزهای جالب و ترقیخواهی بوده. یکی رقابت، که رقابت واقعا باعث شکوفایی نظام سرمایه‌داری شده و در نتیجه باعث ابداعات، اختراعات، نوآوری ها، تمام این چیزهایی مثل تلفن و تلگراف و اتومبیل و راه آهن و تمام این چیزها رو چی به وجود آورد؟ رقابت. و از این طریق همیشه مسائلش رو حل کرده. به اواخر قرن 19 که میرسیم تمام میشه، یعنی رقابت باعث میشه که نرخ سود سرمایه ها پایین بیفته. من تاریخ اینا رو در جلسات قبل برای عزیزان گفتم، یعنی قدرت خرید فرضاً در خود انگلیس به اندازه کافی نیست و اینها دو عمل باید انجام بدن. یک، رقابت رو باید از بین ببرن و تمرکز و تراکم سرمایه باید به وجود بیارن و در نتیجه انحصارات یعنی مونوپولی و یا اولیگوپولی باید به وجود بیارن. دکتر بسیار پر اهمیته، ناچارن سرمایه داره این کار بکنه. این یک، بنابراین به وجود اومده مونوپولی ها یا انحصارات و یا اولیگوپولی ها، یعنی در حقیقت در هر رشته از تولید یک یا چند کورپوریشن یا شرکت نقش داشته باشن. نقش دوم عبارت از اینه که باید توسعه طلبیه، چون بازار به اندازه کافی نداره و در نتیجه باید برن کشورهای دیگر رو اشغال بکنن برای اینکه بازار برای فروش اجناسشون. هر چقدر که کشوری رو که در افریقا گرفتن، عجیبی که الان یک دفعه به حساب اسمش یادم رفت ولی یادم خواهد اومد، این در بازارهای لندن، در کوچه خیابانهای لندن، من اینو قبلا چیز کردم، راه میره و میده کلی بیکار توی لندن وجود داره، در این حال که کارخانجات قدرت تولید عظیمی هم دارن و میگه که این مردم فقیر نمیتونن جنسای ما رو بخرن، ما باید بریم و به اصطلاح به جاهای دیگه اینا رو بفروشیم. دلیلش کی بوده که در 1885 در برلین کنفرانسی تشکیل میدن و چند کشور اروپایی همینطور که عرض کردم بارها افریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن و اون وقت ببینید چه بر سر افریقا، همین بلژیک چه بر سر کنگو میاره، ایتالیا چه بر سر اتیوپی و لیبی میاره، آلمان چه بر سر تانگانیکا میاره، انگلیس چه بر سر افریقای جنوبی و عرصبت این که بخش های دیگه از این چیز، فرانسه چه بر سر بخش غربی افریقا میاره. این خودشون اینا رو تقسیم میکنن چون احتیاج به بازار دارن. جزء ذات سرمایه داریه، امپریالیزم جزء ذات سرمایه داریه. سرمایه مالی از آنارشیست، از آنارشی رقابت نفرت داره. دلیلش خیلی واضحه، برای اینکه به حساب نرخ سود رو پایین میندازه و خواهان تشکیلات و سازماندهی منسجمه. اما البته برای اثرگیری رقابت در سطحی باز هم بالاتر، رقابت هست منتها در سطح بسیار بسیار بالاتری، نه بین کارخانه های کوچیک که اون موقع در قرن 19 بوده، در سطح جهانی بین اینا دوباره رقابت. اما برای رسیدن به این اهداف و برای حفظ پیشبرد موقعیت خود، حالا اینجاش اهمیت داره، به دولت نیاز دارد، به دولت نیاز دارد. چرا؟ انگلیس اگر بخواد بره افریقا رو بگیره، به نیروی دریایی احتیاج داره، به سرباز احتیاج داره، برای اینکه باید مردم رو که مقاومت میکنن کشتار بکنه. جنگ بوئرها چطور بود؟ در 1902 کشتار باید بکنن. برای این احتیاج به دولت داره. حالا عزیزان دقت بکنن، سرمایه های صنعتی قبل از اینکه این اتفاقات بیفته سخت مخالف دولت بود و فقط در مواقع خاصی که میخواست کارگرها رو سرکوب بکنه احتیاج به دولت داشت. ولی سرمایه مالی برای توسعه طلبیش در سطح جهانی احتیاج مبرم به دولت داره. این اولین تفاوت بین لیبرالیسم و نئولیبرالیسم، بین سرمایه های صنعتی و در حال رقابت و سرمایه های انحصاری و سرمایه مالی. احتیاج به دولت داره و دولت قدرتمند. و چه دروغگوهای اینا هستن که میگن ما مخالف به اصطلاح دولت بزرگ هستیم. در زمان ریگان رو نگاه کنید، موقعی که این همه میگفت، اصلا با این شعار اومد سر کار ریگان که ما دولت رو باید هرچه کوچکترش بکنیم. در زمان اون فقط در زمان اون بین 2 تا 3 تریلیون دلار به بودجه دولت اضافه شد، یعنی قرض امریکا بالا رفت. به خاطر اینکه اینا موقعی که میگن دولت باید کوچک بشه، یعنی بخش اجتماعیش باید کوچک بشه. وزارت آموزشش، وزارت پرورشش، وزارت کشاورزیش، وزارت تمام اون چیزایی که عام المنفعه، اینا رو باید کوچک بکنه. ولی دستگاه‌های نظامی امنیتی چی؟ به طور عجیبی باید بالا برن. اینم یه نکته دیگه است. تا بازار داخلیش رو، حالا چرا به دولت احتیاج داره؟ یک، برای بستن تعرفه های گمرکی علیه دیگران در بازار داخلی از طریق تعرفه های حمایتی تضمین بکنه، و تسخیر بازارهای خارجی باید از طریق دولت قدرتمند صورت بگیره. بنابراین سرمایه مالی فرق میکنه با سرمایه صنعتی. یعنی سرمایه صنعتی که عرض میکنن، سرمایه های صنعتی رقابتی که در فرزن اواخر قرن 18 وجود داشته و تمام قرن 19، حدوداً تمام قرن 19، بگیم تا سالهای دهه 1870. سرمایه مالی به دولتی از نظر سیاسی قدرتمند نیاز داره. من الان اخبار امریکا رو برای عزیزان خواهم خوند که آخرین قانونی که گذروندن، که قانون اساسی امریکا رو لگد مال میکنه به طور کامل و حق میده به رئیس جمهور و دولت قدرتمند یعنی کاخ سفید که هر کسی رو که تشخیص بده که تروریسته، که حالا تعریف تروریست رو برای عزیزان خواهم خوند، امیدوارم که وقت باشه، یعنی در حقیقت هر امریکایی رو، از جمله همین هایی که به اسلام اومدن و جنبش اشغال وال استریت رو، اینا رو میگم تروریست. ما اینها رو نه پلیس، ارتش امریکا حق دستگیریشون داره، حق انداختن زندان بدون وکیل، بدون محاکمه، بدون اتهام تا آخر عمر. ممکن عزیزان تعجب کنن، ولی قانونی که الان کنگره گذروند، آقای لوین و آقای مکین، و این قانون لوین مکین و الان رفته در کاخ سفید و یا دیروز امضاش کرده و یا امروز امضاش خواهد کرد، امضاش کرده فکر میکنم همین دیروز، هر امریکایی، در اینکه میخواستن بگن که امریکایی‌ها این شاملشون نشه، گفتن نه حق دیگه. بنابراین سرمایه های مالی یعنی وال استریت احتیاج به دولت قدرتمند داره. دولتی که به منافع متضاد به دولت‌های دیگر از نظر سیاست های اقتصادی بی‌اعتنا باشه، به منافع چین، به منافع روسیه، به منافع فرانسه، به منافع آلمان، فقط به اسم منافع خود کورپوریشن های فقط خود امریکایی، به منافع اقتصادی دیگران باید بی‌اعتنا باشه. حالا بگذاریم که به ایران و سوریه و لیبی و امثال و امثال ماهی های بزرگ رو دارم عرض میکنم، بی تفاوت باید باشه. به دولت قدرتمندی نیاز داره که منافع سرمایه های مالی رو در خارج محافظت کنه، نه تنها به اساس سرمایه های مالی رو، بلکه با هواپیماهای F-15 و F-16 راه رو برای باز شدن رستوران های مکدونالد باز بکنه. عزیزان مراجعه بکنن به مقاله معروف تاماس فریدمن که میگه اگر مکدونالد بخواد در کشوری وارد بشه احتیاج به کارخانه مکدونالد داگلس داره. کارخانه مکدونالد داگلس چی میساخت که الان با ریتیان یکی با چیز یکی شده؟ هواپیماهای F-15 و F-16 رو میساخت و بعدش میگه که با مشت آهنین ما باید وارد این کشورها بشیم. برای مکدونالد، برای فقط همین رستوران هاشون، حالا نه تنها بانک هاشون، برای ورود ارشوت مایکروسافت، برای ورود ارشوت سایر شرکت هاشون، مثلا چیز انحصاریشون، و با استفاده از قدرت سیاسی خود پیمانکاری ها و قراردادهای پرسودی با دولت های کوچکتر به نفع اونها ببندن. من اینا رو در بعضی از مقالاتم آوردم که چطور در هند میخواستن یه شد عظیم بسازن به یک برنامه به اصطلاح تولید الکتریسیته فوق العاده عظیم که اروندهتی روی خیلی راجع به این قضیه صحبت کرده که چه لطماتی به طبیعت هند میزنه. شرکت های فرانسوی رو دولت هند ازشون چیز کرده بود. وزیر اقتصاد آقای کلینتون سوار هواپیما شد و رفت هند، از شرکت های فرانسوی اینا رو گرفت و داد به شرکت ارشوت که شرکتی که بعدا به سراغ برشکست شد انران، از شرکت فرانسوی گرفت به زور، دولت هند مجبور شد و دادش به شرکت انران که الان شرکت انرانی وجود ندارد. بنابراین شما سرمایه های مالی و سرمایه هایی که به این شکلن سرمایه های انحصاری احتیاج به دولت قدرتمند دارن که برن و اعمال زور بکنن، و بالاخره سرمایه مالی نیاز به دولتی به اندازه قدرت به اندازه کافی قدرتمند نیاز دارد که سیاست توسعه طلبی و تسخیر مستعمرات جدیدی را دنبال بکند. همینطور که عرض کردم این از اواخر قرن 19 آغاز شده و هنوز ادامه داره. دهه 1960-70 این تسخیرهای نظامی تبدیل به کودتاها شد و یه مدت فروکش کرد و از اوائل در حقیقت دهه 1000 و عرصمت 2000 دوباره آغاز شده اشغالهای نظامی، یعنی برگشت به دوران در حقیقت اشغال مستقیم نظامی شده. لیبرالیسم مخالف سیاست قدرت نمایی بین المللی بود. الان ران پال فرزن مخالف قدرت نمایی، نه تنها ران پال بلکه عرصمت که پال کریگ رابرتس، اینا کنسرواتیو های امریکا هستن و نئو کنسرواتیو نیستن، کنسرواتیو هستن، یعنی محافظه کارهای ناسیونالیست هستن. پال کریگ رابرتس که معاون وزارت خزانه داری ارشد در زمان ریگان بوده، لیندن لاروش، عزیزان شاید اسمش رو شنیده باشن، که کلی بسا هارت و پورت میکنه به عنوان یه آدم ترقیخواه، از اونایی بوده که فوق العاده آدم کنسرواتیویه ولی مخالف با سیاست های نیو کنسرواتیو هاست. عرصبت که و یا پت بوکنن که یه زمانی به اصطلاح با دولت ریگان اونم کار می، همه اینها کنسرواتیو هایی هستن که مثل ران پال هستن ولی الان نیو کنسرواتیو ها اینا رو به باد مسخره می گیرن، مثل بهشون می گن رسا. بنابراین اکثریت اونهایی که الان کاندیداهای ریاست جمهوری در از حزب جمهوری خواه هستن تمام نمایندگان هارترین نوع سرمایه های مالی هستن. بنابراین لیبرال نیستن، نئولیبرال هستن و علیه نیروهای کهن و اشرافیت دیونزله از طریق کوتاه کردن دست هرچه از قدرت دولتی بود لیبرالیسم، در حالی که سرمایه مالی خواهان حد اکثر قدرت نمایی بین المللی برای تأمین سلطه بر بیشترین بازارها از طریق کاربرد قدرت نظامیه. موقعی که ما صحبت از امپریالیسم میکنیم، ما فکر نکنیم بعضی از عزیزانی که در مدرسه فمینیستی بودن مقالاتی نوشتن که آره این فقط یه چیز کلاسیک مال چپ هاست. آخه این عزیزان رو باید گفت اولا کسی که حتی قبل از رودولف هیلفردینگ این کتاب رو 1910 نوشته و پیشبینی جنگ اول جهانی رو هم میکنه، میگه به حساب تضادها داره بالا میگه، ولی قبل از رودولف هیلفردینگ که البته این چپ بوده، ولی کسی که یکی از اولین کسانی که لغت امپریالیزم رو به کار میبره، در واقع در نوشته های مارکس و انگلس تقریبا ما امپریالیزم رو به این لغت و این اصطلاح رو نمیبینیم به ندرت، مگر اینکه در نوشته های آخرش انگلس آورده باشه. ولی اولین کسی که کتاب راجع تحت عنوان امپریالیزم میمیسه جان هابسون هستش که خودش یه لیبرال انگلیسیه. این عزیزان باید بدونن که این مسئله امپریالیزم و اصطلاحش و مفهومش و پدیدش ساخته و پرداخته چپ ها نیست، که بعدش لنین از کتاب جان هابسون کلی استفاده میکنه و از کتاب به اصطلاح فایننس کپیتال مال رودولف هیلفردینگ استفاده میکنه که کتاب امپریالیزمش رو میمیسه. این عزیزان باید تاریخشون رو بخونن و بعد نظام سرمایه‌داری رو باید برن و مطالعه بکنن که بفهمن تفاوت بین سرمایه صنعتی و سرمایه اصلا سرمایه مالی یعنی چه، فایننس کپیتال، و الان در وال استریت چی داره میگذره، اصلا سرمایه مالی یعنی چه. طرفداری سرمایه مالی از سیاست توسعه طلبی کل جهان بینی بورژوازی رو مبنی بر صلح دوستی، انسان دوستی رو زیر و رو میکنه. اصلا دیگه عزیزان من یادآوری بکنم که واقعا در ابتدای سرمایه‌داری، اینا رو چند بار من مطرح کردم، موقعی که هگل، که این زمانیه که هنوز در یه دبیرستان واقعا حالا یا مدیر یا درس میده و هنوز خود هگل از چپهای بریده معروفه به نظر من، واقعا زمانی که در اوائل قرن 19 کتاب پدیده‌شناسی روحش رو می‌نویسه و کتاب علم منطقش رو می‌نویسه، هنوز معلم یه دبیرستانه توی شهر ینا. ینا چون یه شهر واقعا تاریخی در آلمان، هم شهریه که جنگ معروف ناپلئون آلمان رو شکست میده، هم جایی که هگل در اونجا درس میداده و کتابای معروفش رو نوشته، و هم جاییه که مارکس از اونجا تز دکتراش رو در حقیقت از اونجا میگیره، برای اینکه درسش رو تو دانشگاه برلین خونده بود ولی تشویق دکتراش رو، یعنی در حقیقت پی اچ دیش رو، از دانشگاه ینا میگیره. منظور در اون زمان هگل که اونجا نشسته و کتاب پدیده‌شناسی روح و هر شبت که علم منطقش رو میمیسه، چه تجلیلی از نظام سرمایه داری میکنه و چه آینده درخشانی رو میبینه. و من باز عرض کردم که در همین اوان فکر میکنم 1905 که بتوون سمفونی شماره 5 رو درست میکنه، عزیزان به این سمفونی باید گوش بکنن و ببینن چه عظمتی داره این سمفونی. در واقع میگن که این با 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 بام اینجوری که آغاز میشه صدای پای اسب ناپلئونه. یعنی در حقیقت ناپلئون که میاد و اون کود ناپلئونی رو میاره به آلمان و باعث صنعتی شدن بخش غربی آلمان میشه و تمام این تحولات یک آینده تابناک رو نشون میده که واقعا سرمایه داری که آغاز شده به لیبرالیسم که آغاز شده آینده بشریت و کانت به اصطلاح کتاب های معروفش رو میمیسه که صلح جاودانی و فکر میکنه که صلح جاودانی به بشریت خواهد داد. سرمایه داری لیبرالیسم یه همچین امیدی رو به وجود آورده بود. خب بعدا چی میشه؟ تبدیل به یه چیز تباه میشه، برای اینکه قوانین سرمایه داری اینو میطلبه، تمرکز و تراکم سرمایه اینو میطلبه، و بعد شروع میکنه به توسعه طلبی و جنگ بین خودشون که دو جنگ جهانی رو به وجود میاره و تمام جهان رو به خاک و خون میکشن. طرفداران پیشین تجارت آزاد نه تنها به تجارت آزاد به عنوان بهترین سیاست اقتصادی نگاه میکردن، بلکه آن را سرآغاز دورانی از صلح و آشتی میدیدن. کانت در تمام کتاباش به اصطلاح صحبت از یک جامعه بین المللی که صلح و صلح جاودانی به وجود خواهد آورد، که البته هگل به چیز به چالشش میگیره، یعنی که تضادها رو شروع میکنه به دیدن. و همین خود هگل بعد از اینکه به اصطلاح امپراتوری آلمان از دبیرستان میارتش استاد دانشگاه کرسی فلسفه دانشگاه برلین رو بهش میده، میباره. کتاب بعدیش که به اصطلاح هم فلسفه تاریخش باشه و هم فلسفه حقش، واقعا ارتجاعیه، مسائل فوق العاده ارتجاعی و به اصطلاح چیز، یعنی در حقیقت سرسپرده به اصطلاح دولت پروس میشه. بگذاریم، یعنی همچین سرمایه مالی از مدت ها پیش چنین سیاستی رو، سیاست صلح جهانی و اینا رو به کلی رد کرد، به هیچ عقیده ای به همانگی و توافق منافع سرمایه دارن ندارن. کیلفردین میگه که حتی به آزادی خود سرمایه داره اعتقاد نداره و در نتیجه میخواد که همش سازماندهی بشن و سرمایه در واقع در سطح جهانی خود فرمایی بکنه و نه تک تک سرمایه داره. برای همینه که سازماندهی اینا فوق العاده به اصطلاح عرصمت که پس ایدئولوژی امپریالیزم که ایدئولوژی سرمایه مالی باشه روی خرابه های آرمانگرای لیبرالیسم سر بر می آورد و ساده لوحی آنها را به مسخره می گیرد، به سخره می گیره. در جهان سر جایی که برتری اسلحه تعیین کننده و قاضی نهایی است، اعتقاد به توافق و هارمونی منافع، انتظار حاکمیت صلح ابدی جهانی و موعظه های قوانین بین المللی در جهانی که فقط قدرت تعیین کننده این سرنوشت مردم است، چه تخیل بی جایی است. اینا به 1910 نوشته این فردی که امروز روز ما داریم میبینیم. بورژوازی رو هر شبت که بنابراین این میخواستم با این مقدمه ما تا زمانی که اینا رو درک نکنیم و پایه های تئوری که این مسائل رو متوجه نشیم، نمیتونیم بفهمیم که چطوره که در 1980 ریگان به قدرت میرسه و تمام اون سیاست ها رو کنار بذاره و تمام سندیکای کارگری امریکا رو خرد و متلاشی بکنه، و در سال 2001 چطور جورج دبلیو بوش به قدرت میرسه، 11 سپتامبر اتفاق میفته و جنگ بی پایان و بی مرزی آغاز میشه و بودجه نظامی سر به آسمان میکشه و هر لحظه کشور ما رو تهدید میکنن. حالا در دهه اول سال 2000 یعنی قرن 21 تمام این گردن کشی ها و عرض شد که، و به همین دلیله که من عرض کردم این عزیزانی که به این نتیجه گیری رسیدن که بعد از فروپاشی شوروی ماهیت امپریالیسم عوض شده، چون ماهیت سرمایه‌داری رو متوجه نیستن. ما احتیاج به کادرهایی داریم که نظام سرمایه‌داری رو بشناسن، و این عزیزانی که به این دام افتادن از طریق تئوری های یک مش چپ بریده که تسلیم شدن، اونا آدم های ضعیف و زبونی هستن، اینا هم تسلیم این تئوری ها شدن، متوجه نیستن که در ذات نظام سرمایه داری امپریالیسم و در حقیقت ایدئولوژیشون ایدئولوژی رفتن به طرف فاشیزمه، و نه به طرف آزادی و دموکراسی، به طرف توسعه طلبی، نه آزادی ملل و استقلال و حق تعیین سرنوشت ملل. حالا همین سرمایه مالی در خود قلب سرمایه داری چی کار کرد و چطور عکس العملی که به وجود اومد از دسامبر 1910 در یه شهر دور افتاده تونس اتفاق افتاد و جرقش آغاز شد و محمد بو عزیز خودش آتش زد در تونس. محمد بو عزیزی کی بود؟ کسی که فارغ التحصیل دانشگاه بود، کار نداشت، در فقر زندگی میکرد و یه پیشخون داشت، یه گاری داشت که میخواست روش میره و یا سبزی بفروشه. پلیس مرتب مزاحمش میشد و به قرار معلوم به جایی رسید که یک بار بهش حالا نه تنها گاریشو میگیرن بلکه پلیس که اتفاقا پلیس زن هم هست یه کشیده به صورتش میزنه، توهین بهش میکنه، دیگه نمیتونه تحمل بکنه، به خودش آتیش میزنه. جرقه اولیه تمام این وقایعی که در حقیقت بعدن نه تنها در تونس بعدش در مصر و در کشورهای دیگه رسا آغاز میشه. عکس العمل به چه چیزیه؟ عکس العمل به سرمایه مالیه. شناخت سرمایه مالی باید بدونیم که سرنوشت بو عزیزی به دلیل سرمایه مالی و اتفاقاتیه که در وال استریت اتفاق افتاده. یعنی در حقیقت سرمایه مالی باعث میشه که کشورهای دیگه باید زیر سیطره بانک‌های بزرگ و انحصارات بزرگ بیان و در نتیجه یک اقلیت بسیار کوچک در کشورهای مثل تونس، مثل مصر، مثل عربستان، مثل اردن، تا حد زیادی سوریه و حتی در لیبی اینها ثروت‌های افسانه‌ای داشته باشن و سرسپرده امپریالیسم و به اصطلاح وال استریت باشن و فقر در پایین، برای که تمام چیزهای اجتماعی رو میزنن، در حقیقت بیکاری گسترش پیدا میکنه و یه آدمی که فارغ التحصیله، میلیون ها فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار میمونن و یکیشون نمیتونه تحمل بکنه و خودشو آتش میزن. عکس‌العمل در برابر و در واقع موقعی که این اتفاق در تونس میفته و اون تظاهرات عظیم آغاز میشه و بالاخره فشار میاد و دیگه بن علی نمیتونه، در حقیقت باید قربانی بشه، در نتیجه به اصطلاح قربانیش میکنن بن علی رو که تا مغز و استخوان خودش و خانوادش فاسد هستن ولی سیستم رو نگه میدارن. امریکا از اینجا وارد به اصطلاح صحنه میشه. در مصر واقعا از سال لااقل 2007-2008 و قبلش تظاهرات و یا به اعتصابات کارگری آغاز شده بوده، بیکاری به نزدیک 20% رسیده بوده، فقر وحشتناک و در عوض یک گروه بسیار کوچک در بالا که در اون زمان در رأسشون حسنی مبارک و خانواده و به ویژه به حساب بچه هاش بودن، میلیاردر و سران نظامی و اونهایی که به اصطلاح اشرافیت مالیه همونجا و اینها به سرکوب کارگرها و مردم و یک حکومت دیکتاتوری که بعداً الان چهرهشو به اسلام می‌دونید که به اصطلاح در اونجا یه ارتش مثلا 200,000 نفری داره ولی پلیسش 500,000 نفره برای سرکوب. یه دستگاه جهنمی امنیتی از سواک بسیار بدتر که در واقع دست در دست CIA اونایی که می‌خواستن شکنجه بدن از همه جا می‌فرستادن به مصر برای اینکه به اصطلاح اینا شکنجه بشن زیر نظر به اصطلاح همون حسنی مبارک و یارانش. بنابراین موقعی که این جرقه از تونس آغاز میشه فقط به اصطلاح مثل یک مزرعه خشک مصر که احتیاج فقط به یه جرقه داره و جرقه زده میشه. یعنی اگر در تونس در واقع از اواخر به اصطلاح سپتامبر یا از اواسط دسامبر عضو میخواد 2010 آغاز میشه، در اینجا از 25 ژانویه 2011 آغاز میشه. بنابراین عزیزان ببینن که همه اینها عکس العمل به سرمایه های مالی، به توسعه طلبی چند کشور قدرتمند، در درجه اول امریکا و یارانش در اروپاست. این عکس العمل به اونه. این جنبش ها برخلاف آنچه که بعضی ها به صحبت میکنن که آره اینا خود توطئه امریکا بوده، خود امریکا اینا رو راه انداخته، اینطور نیست. امریکا بعدا عکس العمل نشون میده. البته تمام چیز به اسرار و اسناد ویکیلیکس نشون میده که سفراشون در این کشورها کاملا آگاه بودن نسبت به این مسائل. و اتفاقا تا یادم نرفته عرض بکنم که افشای به اصطلاح اسنادی که در ویکیلیکس اومد کلی به این قضیه کمک کرد. عزیزان به یاد بیارن که قبل از اینکه همین اتفاق در تونس بیفته، اسناد ویکیلیکس نشون داد که در خانواده بن علی چی میگذره، فساد تا کجاست. یعنی در حقیقت نامه هایی که سفیر امریکا در تونس بود به وزارت خارجه امریکا نمیشون، اینها افشا شد که حالا در خود امریکا عزیزان ببینن چه بر سر جولیس اسانج دارن میبرن، جولین اسانج دارن میبرن و چه بر سر ارشبت منینگ دارن میبرن، اون به اصطلاح ارتشی انسان و شریفی که در حقیقت باعث شد این اطلاعات در اختیار ویکیلیکس گذاشته بشه و تمام جهان به اسلام متوجه بشن. شما دقت کنید کسی که بخواد حقیقت رو بگه، واقعیت رو بگه، باید اینطور زندانی بشه. و حالا نمیخوام وارد اون بشم که خود امریکا چی داره میگذره و اونهایی که اینا رو افشا کردن الان به عنوان خائن میخوان حتی ممکنه حکم مرگ بشون بدن که بر سر جولین اسانج دارن میبرن. این خانم هایی که به اصطلاح در حقیقت یه وقتی متهمش کردن گذشتن، ولی مگه اینا دست بردارن میخوان متهمش بکنن و بعدش به اصطلاح با احتمال زیاد بفرستنش به امریکا برای اینکه اینجا به اصطلاح برای تمام عمرش به اصطلاح توی چیز. برای اینکه چرا؟ برای اینکه افشا کرد که در تونس چی میگذره، به گوش مردم تونس و بویژه به گوش کارگران و زحمت کشان رسید. یک جنبش عظیم در تونس به وجود اومد. در مصر هم به همین ترتیب که به اصطلاح. حالا من میخوام یکی یکی اینها رو اگر این هفته نرسیم از هفته آینده، من یکی یکی این به اصطلاح در تونس تا الان به کجا رسیدیم تونستن در اونجا کنترل بکنن. یعنی بن علی رو گذاشتن بره و بعدش در واقع رژیم رو حفظ کردن و زیر حمایت نه تنها خود امریکا با مسافرتی که خانم کلینتون به اونجا کرد و سایر سران رژیم به اونجا کردن، بلکه در درجه اول قطر و عربستان. عزیزان باید ببینن که نقش امارات متحده عربی، قطر به ویژه و عربستان در این داستان ها چی هست و چطور برای همین آقای راشد غنوشی که مال جنبش النهضه در اونجا هست، چطور اسلامی ها در این کشورها دارن به قدرت میرسن و چطور در واقع آنچه که در 30 سال پیش در کشور ما اتفاق افتاد تازه در این کشورها داره اتفاق میفته. و همه شون هم میگن که آره اینا مثل جمهوری اسلامی نیستن، همه شون معتدلن، مثل ترکیان و غیره و غیره، چه در تونس چه در مصر، حالا در سوریه هم میخوان به اصطلاح حکومت سکولارش رو بردارن به اسلامی بیارن به جاش، همینطور که در لیبی این کار کردن. النهضه هر سبب که بنابراین در واقع هدف اینه که ساختار اصلی این رژیم ها حفظ بشه، پلیس و نظامی ها زیر نظر ارتش امریکا و پنتاگون باشه، ولی اسلامی ها رو بیارن و در حقیقت به نوعی به قدرت برسونن یا شریکشون بکنن در قدرت. فعلا اینجوری شده و یه انتخاباتی راه انداختن و ما میدونیم که النهضه که به اصطلاح یه جنبش اسلامی هستش در اونجا به اصطلاح یه مقدار، ولی یه مقدار اونجا وضعیتش از مصر بهتره و از نظر دموکراتیک دار گشایشی پیدا شده، اگر از نظر اقتصادی نشده. هنوز فقر و عرصبت که تمام چیزا و زیر سیطره به اصلاح بازارهای جهانی و به اصلاح زیر سیطره امپریالیسم باقی مونده. یعنی یک انقلاب واقعی و یک جابجایی واقعی صورت نگرفته و اینا همیشه به اصلا این نیروهای اسلامی رو تو چنته دارن نمک زده که بیارن به قدرت برسونن، که نیروهای ترقی خواه در هیچ کدوم از اینا به قدرت نرسن. بنابراین این تونست تا به الانش. در مصر من میخواستم یه مقدار به اصطلاح، برای اینکه مصر عزیزان نقش کلیدی داره و هنوز من میخوام پیشنهاد بکنم که این مقاله بسیار پر اهمیت راجع به مصر، مقاله سمیر امین که دکتر زرفشان و آقای طالقانی هر سبت که زحمت کشیدن واقعا و ترجمه شیوایی ازش کردن، این خونده بشه، این مقاله مفصل مال سمیر امین که واقعا داستان این چیه و چه بر سر مصر اومده و الان در چه وضعیتیه و اینا چه کار میخوان بکنن، چطور میخوان بعد از قربانی کردن حسنی مبارک در واقع بین نظامی ها و اخوان المسلمین نوعی به اصطلاح اشتراک مساعی به وجود بیارن که وجود داره و اینها به قدرت برسن، برای اینکه نیروهای ترقی خواه به قدرت نرسن. آیا واقعا اینا امکان اینو دارن؟ من آخرین خبرهای مصر برای عزیزان میخونم. امروز فکر نمی کنم برسیم راجع به سوریه، من میخوام یه مقدار مفصل‌تر راجع به سوریه صحبت بکنیم. فقط من این آخرین خبر رو از نیویورک تایمز هر شبت که 21 دسامبر که 3 روز پیش باشه برای عزیزان آخرین تحولات مصر میخوام بخونم. عصر سه‌شنبه چندین هزار از زنان مصر برای بیان خشم فوق العاده خود از کتک زدن، لخت کردن و لگدمال کردن زنان تظاهر کننده در میدان تحریر در قلب شهر قاهره دست به تظاهرات برهبان. عزیزان حتما ویدیوهای توحش و بربریت سربازای مصری رو دیدن که چطور اینا شورای نظامی در مصر حتی نتونست عصام شرف رو تحمل بکنه و یه آدم لجن آلوده و کثیفی به نام گنزوری رو الان بردن و نخست وزیرش کرد. عزیزان ببینن که در مصاحبه های مطبوعاتش این چه آدم پست و پلیدیه. قبلش در زمان مبارکی نخست وزیر بوده، عصام شرف رو نتونستن تحمل بکنن و این رو بردن و تصمیم به سرکوب هرچه تمامتر به اصطلاح انقلاب در مصر گرفتن، به طوری که یه مدتی به خاموشی گراییده بود ولی میدونیم که از حدود 2 ماه پیش دوباره مردم دیدن که کاری نمیکنه. یعنی در حقیقت اینا خیال اینو دارن که یه انتخابات قلابی چند مرحله ای برپا بکنن، اخوان المسلمین اکثریت بیاره، سلفی ها باز در درجه دوم و خلاصه مجموعه از نظامی ها و به اصطلاح اسلامگراها به قدرت برسن و بعد از درون اینها شورایی درست بکنن برای نوشتن قانون اساسی که بعدش رئیس جمهور رو هم یکی از اینا، حالا یا یکی از نظامی ها یا یکی از بسیار طرفدار اخوان المسلمین و تمام بشه مثلا، و واقعا اینا میتونن این کار رو بکنن و کنترل بکنن اوضاع رو در مصر به هیچ وجه. در نتیجه اخوان المسلمین اتفاقا ناراضی شد و دید که شورای نظامی هیچ گونه امتیازی نمیخواد بهش بده، بنابراین حدود 2 ماه پیش بسیار اعلام تظاهرات کردن که سرکوب شدیدی ازشون شد و این سرکوب ها همینجوری ادامه داشته از چند هفته پیش عرصبت که، و آخرینش این بود که عزیزان ویدیو شدیدن که اگر شد من در آخر این برنامه نشون میدم که با چه توحش و بربریتی اینها زنا رو زیر کتک گرفتن و چند نفرشون رو در حقیقت چادرهاشون رو پاره کردن، لباسهاشون رو پاره کردن و بدنهاشون رو در حقیقت لااقل قسمت فوقانی لخت کردن و با لگد به اصطلاح به سینه این زنها زدن که ویدیوهاش به اصطلاح در تمام جهان پخش شد. عکس العملش چی شد؟ عصر سه‌شنبه چندین هزار از زنان مصر برای بیان خشم فوق العاده خود از کتک زدن، لخت کردن و لگدمال کردن زنان تظاهر کننده در میدان تحریر در قلب شهر دست قاهره دست به تظاهرات و راهپیمایی زده و خواهان پایان حکومت نظامیان شده. اینا میتونن انقلاب رو همینجور سرکوب بکنن، حتی در تونسش. برخی فریاد میزدن مرا کشون کشون ببر، لباسم را پاره کن، برادرانم با خون خود مرا خواهند پوشان. این اسلامیان که صحبت از مردم میکنن. حالا اتفاقا جالبه که خبرنگار آقای کرپاتریک، خبرنگار نیویورک تایمز، میگه که اینا اسلامیا میخوان کمک از مردا بگیرن، در حالی که اونهایی که به اصطلاح بخش عظیمی از زنان، عزیزم اگه تظاهرات زنان رو دیده باشن که عصر سه‌شنبه 3-4 روز پیش صورت گرفت، بخش وسیعیشون به اصطلاح حجاب اسلامی ندارن و در نجم میخوان پای خودشون بایستن. مسئله این نیست که مردا بیان نمیدونن به کمکشون، خودشون. بعد شعار میدن فیلد مارشال کجاست، دختران مصر اینجا هستن. بعد تاریخ دانان مصری به ویژه و یا حتی خارجی این تظاهرات زنان را بزرگترین تظاهرات در جنبش زنان تاریخ مصر و مهمترین حرکت از سال 1919 که جنبش بزرگی بوده علیه استعمار انگلیس تا به امروز میدونم، یعنی در یک قرن اخیر این حرکت موج جدیدی از جنبش را موجب گردید، برای اینکه سرکوب و کشتار کرده بودند. حالا دستگاه های ارتباط جمعی که تک به تک افراد کشته شده در سوریه رو چیز میکنن و ده ها برابر بزرگش میکنن، آیا کشته شده های مدن یمن رو به حساب میارن؟ کشته شده های مصر رو به حساب میارن؟ این حرکت موج جدیدی از جنبش را موجب گرد که در برابر شورای نظامی حاکم که کوشش دارد با سرکوب مردم قدرت خود را حفظ کند ایستاده است. ابعاد این اعتراض حتی فمینیست های مصر رو نیز دچار حیرت کرده. در جامعه پدرسالار مصر کوشش های پیشین برای سازماندهی جنبش زنان در میدان تحریر با موفقیت روبرو نمی شد. در ماه مارس که چند صد نفر، عزیزان به یاد بیارن، در ماه مارس به میدان تحریر آمدن، مورد حمله اوباش حکومتی قرار گرفتن، لط و پار کردن زنان رو موقعی که اومدن توی میدان. زینب ابوالنجم، تاریخدان مصری که جنبش زنان رو دنبال کرده، میگوید شمار زنانی که از هر طرف برای این تظاهرات آمدن حیرت‌آور بود. من انتظار کمتر از 300 نفر را داشتم، در حالی که 10,000 نفرشون اومد. این تظاهرات زنان را که از زندگی سیاسی تقریبا به طور کامل بیرون رانده شده بودند، یک بار به مرکز و کانون فعالیت‌های سیاسی مصر کشاند. گرچه در تظاهرات برای بیرون راندن حسنی مبارک زنان در صف مقدم جنبش بودن، نیویورک تایمز هم اینو اذعان میکنه و کاملا هم همینطوره. به یاد بیارن عزیزان که از ژانویه آغاز شد، در ائتلاف های بعدی که به وجود آمد شمار خیلی کمی از زنان نقش برجسته‌ای داشتند. در انتخابات پارلمانی، حالا عزیزان دقت اینو، در انتخابات پارلمانی تقریبا هیچ زنی انتخاب نشد. تظاهرات بعدی علیه حاکمیت نظامیان نیز معمولا به خشونت کشیده شد و منجر به پرتاب سنگ میان تظاهر کنند و نیروهای سر، یعنی در حقیقت مردونه شد دوباره. همینطور که در لیبی، عزیزان دقت بکنید که زنان تقریبا هیچ نقشی نداشتن، میخواستن زنان رو به استراتیج بکنن. و عزیزان به یاد بیارن که اینا چه وحشیگری علیه زنان رو مرس کردن، دستگیرشون میکردن و بعد امتحان باکرگی ازشون میکردن، که فریاد مردم واقعا بلند شد. این آدم های وحشی. فودا خالد، 25 ساله مهندس کامپیوتر، میگوید این تظاهرات به نظامیان حاکم نشان میدن که تظاهر کنندگان برخلاف ادعایشون مشتی اوباش نیستن. تظاهرات زنان نشان دهنده حالا این نکته است. تظاهرات زنان، تعجب آوره که حتی نیویورک تایمز اینو میگه، تظاهرات زنان نشان دهنده غیر واقعی بودن پیروزی اسلامگرایان در انتخابات اخیر است. که انتخابات چطور قلابیه؟ حسن شاهین روزنامه‌نگار میگوید من به سربازان گفتم من روزنامه‌نگارم و این یک زن است. همین زنی که حالا شاید ویدیوشو نشون به عزیزان بدم که به اصطلاح اینطور لگد کوبش کردن و لختش کردن. او را نزنید تا من او را از اینجا. آنها یعنی سربازا نه تنها به حرف من گوش ندادن، بلکه شروع به کتک کردن من، این هم با باتون کردن. بعدش همین نخست وزیر مرتجع، نه یکی دیگه، این اون یه کنفرانس مطبوعاتی داشت ولی نماینده نظامیان، در کنفرانس مطبوعاتی نماینده نظامیان جنرال عادل عمارا کل این وقایع را به نوعی غیر واقعی خواند. اصلا امکان کردن که زنها را زدن؟ گفتن همه اینا دروغه، تمام این ویدیوها به اصطلاح دروغینه. در همین کنفرانسی که از خبرنگاران زن از او خواست که از زنان مصر عذرخواهی کنه و بعد بهش میگه که در غیر آن صورت انقلاب بعدی مسلما انقلاب زنان خواهد بود در مصر، جنرال حرف او را قطع کرده و درخواست او را رد کرد. من یه خبر دیگه از الجزیره برای عزیزان میخونم. ده ها هزار، همین دیروز باز هم ده ها هزار نفر تظاهر کننده در میدان تحریر دست به تظاهرات زدن. در اسکندریه دومین شهر مصر هزاران نفر دست به تظاهرات زدن و در سوئز، اسماعیلیه، پورتسعید نیز تظاهرات صورت گرفت. اخوان المسلمین به تظاهرات روز جمعه نپیوست و مردم مصر چهره اخوان المسلمین رو قشنگ دارن درک میکنن. من فقط یه مقدار راجع به عراق صحبت میکنم و بقیه جنبش ها رو میذارم برای هفته آینده و بعدش میرسیم به کشور خودمون که الان مورد تهدیده. عزیزان ببینن که در عراق چی داره میگذره. دیروز یا پریروز انفجاراتی که در عراق صورت گرفته تمام کشور رو واقعا به خاک و خون کشیده. امروز صبح در نیویورک تایمز که من میخوندم که آره اهل تسنن اتونومی میخوان. حالا عزیزان دقت بکنن که میگن ما از عراق بیرون رفتیم، ولی آغاز تجزیه عراقه و این در واقع از درون خود حکومت عراق آغاز شده و ما باید ببینیم که سرنوشت عراق به کجا میره و آیا اینا میخوان تجزیه بکنن عراق رو و چه بر سر عراق میخوان بعد از این بیارن. چون وقت داره تموم میشه، هر زمان من یکی دو تا چیز میگم و بعدش این کتایون عزیز تا یه دقیقه دیگه به من چیزه و بعدش این به اصطلاح قطعه رو بذارش. مالکی طارق هاشمی معاون رئیس جمهور رو متهم به تروریسم کرده، اونم رفته در کردستان و الان آدم موقع یه نیویورک تایمز رو میخونه یه دفعه به جای اینکه طرف شیعیان رو بگیره، این دفعه طرف اهل تسنن رو داره میگیره و طرف طارق هاشمی رو داره میگیره. عزیزان دقت بکنن که من این بحث رو ادامه میدم در هفته آینده که ببینیم چه بر سر عراق میخوان بیارن و چطور آغاز تجزیه عراق و در حقیقت این برنامه‌ای که از اول داشتن برای سلطه بر عراق و برای در حقیقت ایجاد اسرائیل بزرگ. تمام اینا نقشه هاییه که از دهه 1990 این نقشه ها رو داشتن. بنابراین من فعلا با عزیزان خدافظی میکنم تا سه‌شنبه آینده که برنامه خواهند داشت ساعت 9 صبح. شب و روز عزیزان خوش. ساعت 9 شب این برنامه تکرار میشه و در جاهایی که معمولا هستش دانشجو تیوی و مردم تیوی هم خواهد بود. کتایون عزیز خیلی ممنونم این قطعه را اگه بذاریم. شب و روز عزیزان خوش.
انا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتهم بالمرأة والألم خديني من الألم انا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتهم مين اللي جاي اتنبي على تصطبي وتهدي بالوش الخشب وعلى Yeah.